و میشه گفت عزیزان ما در کشورمون در تولید این بازی ها میشه گفت قدم های خوبی رو برداشتن، بازی هایی که بنابر فرهنگ ما ایرانی ها اون رو تولید کردن.
خدا رو شکر که این کرونایه برها کمتر و کمتر شدید
ایرونی ناموت کنه.
گفته در این ماجرا سامانه سوخت سه بار هدف حمله قرار گرفته و دشمن قصد داشته با ایجاد
رکورد جهان المپیک رو بروری.
موجینو آگاهی سواد دانش دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری
تحقیق و بررسی انواع رسانه در هشتگ با دنیای رسانه بیشتر آشنا شوید.
جالبه که بدونید قبل اینکه پای بازی‌های ویدیویی به خونه‌های ما باز بشه تقریباً به مدت 10 سال فقط در آزمایشگاه‌های ریاضی و فیزیک یافت می‌شدن. در این آزمایشگاه‌ها کامپیوترهای به بزرگی یک اتاق کامل وجود داشت که قبلاً در جریان جنگ‌های جهانی برای رمزگشایی پیام‌های جبهه مقابل به کار می‌رفتند. معمولاً از بازی OXO به عنوان اولین بازی کامپیوتری یاد میشه. OXO در سال 1952 توسط پروفسور بریتانیایی A.S. داگلاس ساخته شد. این پروژه بخشی از پایان‌نامه دکترای وی در دانشگاه کمبریج بود. علاوه بر اون در سال 1958 ویلیام هگنباتوم فیزیکدان آمریکایی بازی تنیس دو نفره رو ساخت که روی دستگاهی به نام آسیکلوسکوپ قابل اجرا بود. دستگاهی که تفاوت قابل توجهی با کنسول بازی‌های امروزی داشت. اما با پیشرفت کامپیوترها و افزایش تعداد اونا رفته رفته راهشون به دانشگاه‌ها باز شد. دانشجوها تو نقاط مختلف میتونستن به کمک تکنولوژی روز خلاقیت و ابتکار خودشون رو به روی پروژه‌های جدید متمرکز کنن که چند تا از این پروژه‌ها هم در نهایت به ساخت بازی‌های کامپیوتری ختم شد. به این ترتیب در سال 1962 بازی رایانه‌ای اسپیس وار در دانشگاه MIT و توسط دانشجویان ساخته شد که یه تحول بسیار بزرگ در زمان خودش بود. امروز که از تاریخچه بازی‌های کامپیوتری صحبت کردیم، شما بگین که اولین بازی رایانه‌ای که انجام دادید چی بود و با کدومشون خاطره دارید؟ و بشنویم صحبت‌های تکمیلی کارشناس محترم این بخش، آقای دکتر احمد کارخانه رو.
داستان شکل‌گیری بازی‌های رایانه‌ای از علاقه‌های آقای استیفن راسل به بازی و سرگرمی شروع شد. آقای راسل که دانشجوی دانشگاه MIT بود، در محل کارش یعنی دانشگاه هاروارد کامپیوتری رو در اختیار داشت که محاسبات رو با اون انجام می‌داد. او با دوستش به خاطر علاقه ویژه‌ای که داشتن یک برنامه سرگرمی و یا یک بازی رو به نام اسپیس بار یا فضای جنگ فضایی ساختن. این برنامه اولین بازی رایانه‌ای بود که ساخته شد و روی یک در حقیقت دستگاه کامپیوتری که اندازه یک اتومبیل بود اجرا می شد. اما اولین بازی ویدیویی رو شرکت آتاری در سال 1973 تولید کرد که یک بازی کاملا ساده است، تعدادی مستطیل ساده و سیاسفی تشکیل شده بود که خلاقیت خیلی زیادی در اون به کار گرفته نشده بود. در همون سال شرکت مگناوکس به عرضه یک مجموعه بازی های ویدیویی به نام اکتیویژن پرداخت که با اتصال اون دستگاه به تلویزیون های خانگی امکان بازی فراهم می شد. خب به این ترتیب رفته به رفته تعداد شرکت های سازنده بازی های ویدیویی اضافه شد.
به زندگی سلام کن.
به هر بهانه‌ای بیدارت می‌کنم که روز تازه‌ای را شروع کنی. هر چه هست زندگی زیباست.
به زندگی سلام کن.
سلام کن.
به زندگی سلام کن.
به نام خدا سلام. در خصوص موضوع شما من یک بیت از سعدی قرائت میکنم: کهن خرقه خیش آراستن، به از جامه عاریت خواستن. و اما برخیز و نگر که فصل پاییز نکوست، این صبح سفید و بس دلانگیز نکوست. تنها نبرای چشم خورشید ای دوست، این روز قشنگ بهرمانی نکوست.
سلام میگم به شما شنونده گرامی که با ما تماس گرفتید. تشکر میکنم از همراهیتون و دیگر دوستانی که از طریق سامانه پیام کوتاهمون ما را همراهی میفرمایند، به مانند سرکار خانم شکوفه از میبود یزد و همینطور آقای خانم مرادی. دوستان، برای رسیدن به خودکفایی باید خودمون رو باور بکنیم و استعدادها و ظرفیتامون رو شناسایی بکنیم و نسبت به جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم مسئولانه‌تر رفتار کنیم.
خبرهای امروز.
همچنان همراه و شنونده ما باشید. لطفا اینجا به زندگی سلام کن رادیو سلامت هست که شنونده اونید و بازم سلام میگم خدمت همکار محترمم سرکار خانم فاطمه شهبازی که به صورت تلفنی امروز در خدمتشون هستیم و جدیدترین اخبار رو به اطلاع شما عزیزان میرسونن. در بخش دوم صحبتشون میخوان اخبار سلامت رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنن. سلام مجدد خدمت همکار محترم.
خیلی ممنونم. من هم عرض سلام دوباره دارم خدمت شما آقای زیایی و تمامی شنوندگان عزیز، به ویژه اون دسته از هموطنانی که تازه به جمع شنوندگان ما ملحق شدن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اخبار سلامت رو میخوایم از زبان شما پیگیری بکنیم، جدیدترین هاش رو.
خب در ادامه واکنش‌های جهانی نسبت به حملات رژیم صهیونیستی به غزه، بالاخره دبیرکل سازمان ملل هم دیروز وارد میدان شدند و ضمن بازدید از گذرگاه رفح گفتند که برای مردم غزه ارسال کمک‌های غذایی و دارویی مسئله مرگ و زندگیه. تأکید کردند که کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه باید سریعاً به مردم غزه برسه، چرا که نزدیک به 2 هفته است پشت دیوار گذرگاه رفح 2 میلیون نفر بدون تجهیزات موندن.
درسته.
که امیدوار هستیم که سریعا این اتفاق بیفته. ضمن اینکه من خواستم این نکته رو هم اشاره کنم که چون خیلی یاد میکنیم از گذرگاه رفح، شاید برای خیلی از شنوندگان سوال باشه که رفح دقیقا کجاست. رفح اسم یک شهر مرزی هست و به مرز بین غزه و مصر گذرگاه رفح میگن. اما در ادامه اعلام آمادگی تیم‌های درمانی کشور مجهز اعزام به غزه، این بار دکتر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور خبر دادن که از حدود 26 هزار نیروی انسانی فعال در فوریت‌های پزشکی کشورمون تقریبا اکثرشون اعلام آمادگی کردن که به غزه اعزام بشن.
بله.
این نشون دهنده روحیه ندوسته این عزیزانه.
بسیار عالی، بسیار عالی. خبر بعدیمون؟
بله. خب اما از امروز 29 مهر هفته ملی بیمه سلامت هم آغاز شده با شعار بیمه سلامت همگانی، گامی به سوی تحقق عدالت اجتماعی. این هفته خیلی مناسبی هست که هموطنان عزیز بیشتر با فعالیت‌های این سازمان بیمه‌گر آشنا بشن، ضمن اینکه فردا هم در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما آیین نکوداش روز ملی بیمه سلامت هم برگزار میشه.
بسیار عالی.
آقای زیایی، به نظر میرسه که هشدار خانم دکتر آبدینی رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری رو باید جدی بگیریم. الان خدمتتون عرض میکنم که چی گفتن. گفتن مراجعات سرپایی و بستری به خاطر عفونت تنفسی زیاد شده.
ای وای، یعنی دوباره به فکر ماسک باشیم؟
بله دقیقاً، توصیه کردن در اماکن عمومی و شلوغ از ماسک استفاده کنیم.
درسته درسته.
و بسیار. اگه کوچکترین علامتی مثل سرفه عسته و آبریزش بینی هم داشتیم به پزشک مراجعه کنیم.
حالا با خیلی از دوستان و هموطنان که صحبت می‌کنیم، اگر صدایی گرفته باشه، آبریزش بینی داشته باشن و علائمی از این دست، میگن این ویروس جدیده رو من گرفتم. همه بهش میگن ویروس جدید. آره واقعا. ولی امیدوارم که هممون اول از همه به فکر سلامت خودمون باشیم، سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت بکنیم و برای احترام به دیگر هم میهنان تا جای ممکن اگر رفت و آمد غیر ضروری نداریم اون رو انجام ندیم و ماسک هم استفاده بکنیم طبق توصیه شما و ایشون.
فرخام دکتر آبدین متخصصم. خب دیروز هم روز جهانی پوکی استخوان بود.
بله.
البته من فکر میکنم که هر روز باید روز پوکی استخوان باشه، چرا که میتونه تلنگری باشه برای اینکه بیشتر مراقب خودمون باشیم.
دقیقاً همینطوره.
ولی بیشتر اوقات فکر میکنیم که پوکی استخوان به خاطر بالا رفتن سنه. ولی دکتر استوار متخصص قدرت حرف قشنگی زدن. گفتن اینکه زمینه ایجاد پوکی، یعنی توصیه کردن و البته تاکید کردن که خانم هایی که بالای 50 سال هستن و آقایونی که بالای 60 سال هستن حتما برای اطمینان از سلامت استخوان به پزشک مراجعه کنن. ولی اون حرف قشنگشون اینه، زمینه ایجاد پوکی استخوان در کودکی و نوجوانی ایجاد میشه.
آها، پس همین خوردن لبنیات رو اینه فهم کنم خیلی نقش موثری داشته باشه. نه،
تغذیه مناسب، لبنیات، سبک زندگی سالم.
پس از دوران کودکی،
دوران کودکی باید شروع بشه دیگه.
مثل شخصیتی که میگن در دوران کودکی شکل میگیره و شما وقتی پا در عرصه دیگر دوران زندگیتون میذارید کار از کار گذشته و خیلی از اتفاقات از دوران کودکی ما نشأت میگیره.
همه چیز از دوران کودکیه.
بسیار عالی، بسیار عالی.
یه خبر خوبی هم برای والدین عزیزی که دوست دارن خبرهای خوبی در خصوص تامین شیر و خشک بشنون داریم.
بله.
سازمان غذا و دارو دیروز اعلام کرده که مواد اولیه تا 4 ماه دیگه در انبارها تامین میشه.
بله.
و پیش‌بینی‌های لازم هم برای تامین شیر و خشک‌های معمولی شده که امیدوار هستیم که زودتر همین کارها انجام بشه. یه خبری هم داریم به نقل از بهزیستی کشورمون، اعلام شده که به افراد تحت پوشش یاری بگ قرار مشاوره روانشناسی بدن. خدمات مشاوره روانشناسی بهزیستی هم به این عزیزان کاملا رایگانه.
ماره.
و خود بهزیستی هزینه ها رو تقبل میکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی.
خبری داریم؟ چون موضوع برنامه در خصوص صادرات هست و امروز هم روز صادراته، میخواستم یه بار دیگه اون خبر خوبه کسب جایزه مدیریت محیط زیست جهان اسلام رو که توسط یک بانوی ایرانی صورت گرفته رو تکرار کنم، چرا که تولید علم میتونه پشتیبان صادرات باشه. خانم دکتر بله لوبت تقوی، ایشون دانشدار دانشگاه علوم تحقیقات هستن، متولد سال 1360، برای اولین بار تونستن این جایزه رو به دست بیارن. این رو میخواستم بگم که ایشون در بین 5000 نفر تولید کننده علم بیشترین مقالات رو داشتن.
درسته.
تولید علم هم که میتونه به ثروت در واقع به نوعی تبدیل بشه و میتونه پشتیبان صادرات باشه. هر کدوم از این مقالاتی که توسط محققان کشور ما تهیه و تولید میشه زمین ساز در واقع یک فناوری است.
درسته.
و این فناوری میتونه چی بشه؟ صادرات.
دقیقاً همینطوره. امیدوارم که مخترعین ما همچنان خوش بدرخشن، میگم در تمام رشته ها پژوهشگران به همین ترتیب، و امیدوارم شاهد درخشش نام کشور عزیزمون ایران در تمام عرصه‌های علمی باشیم. از شما تشکر میکنم.
امیدوار هستم که خبرهایی که تهیه کرده بودم مورد استفاده دوستان شنونده قرار گرفته باشه.
بله.
برای شما و همه عزیزان هموطن آرزوی روز خوبی دارم.
سپاسگزارم. پاینده باشید. روز بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.
در واقع صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کنند، زیرا تقویت ظرفیت‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند.
وضعیت تولید که رونق گرفته، به همین میزان تجارت هم رونق گرفته. هم راه اندازی کارخانجات، هم مسئله رفع مشکل کارگاه ها و کارخانجات برای اینکه تولید در کشور رونق پیدا کنه.
با تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگی ها و نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه موضوعاتی هستند که کاهش وابستگی به عایدات حاصل از فروش نفت و افزایش صادرات غیر نفتی را می طلبند. چرا که افزایش بیش از پیش صادرات غیر نفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است. و در نتیجه با افزایش صادرات غیر نفتی می توان به آسانی معضل بیکاری و حتی تورم را در سطح جامعه ریشه کن کرد.
داریم فرآورده‌های بیولوژیک رو با یه قیمت مناسب و کیفیتی که مشابه برند اصلی خارجی هست به دنیا ارائه می‌کنیم. محصولی که بیشترین فروش رو خارج از ایران داشته و داخل کشور هم تا 3 سال گذشته پرفروش‌ترین برند دارویی ایرانی بوده.
ایران از منظر تولید دارو در بازار داخل و مجموع صادراتش سهمی 4-5 میلیاردی از مجموع بازار داروی جهان دارد. دکتر عین‌اللهی، وزیر بهداشت:
امروز جمهوری اسلامی ایران موفق شده که 99% از داروهای مورد نیاز کشور رو خودش تولید بکنه و تو حوزه دانش بنیان تا 40% از در واقع شرکت‌های دانش بنیان ما از حوزه داروسازی هستن. برنامه‌های مشترک با کشورهای دیگر رو در پیش داریم که چه در جهت انتقال دانش داروسازی و چه در جهت تولید مشترک در پیش گرفتیم. الان برخی از شرکت‌ها میتونن که در واقع از کشورهای دیگه بیان و در ایران سرمایه گذاری بکنن، تولید مشترک رو بتونن که انجام بدن. بعضی از شرکت‌های ما که اسم میبرم الان تولیداتشون در 40 کشور داره در واقع صادر میشه و این افتخار بسیار بزرگیه. در بخش خصوصی موفقیت بسیار بالایی رو در حوزه دارویی داشتیم. 60% شرکت‌های داروسازی ما بخش خصوصی هم و این باعث شده که بتونن که هم در جهت کیفیت دارو هم در جهت تولید دارو موفق عمل بکنن. خب تسهیلاتی هم دولت قرار داده تو بحث عوارض گمرکی، تو بحث مالیات و اینها باعث شده که تولیدات شرکت‌های دارویی ما افزایش پیدا کرده. امیدوار هستیم که با دیپلماسی فعال سلامت، با حضور سفیرانی که اومدن و با مذاکراتی که ما با وزرای بهداشت کشورها که من شخصا با 20 وزیر بهداشت کشورهای دیگه مذاکره کردم و موافقت نامه‌ای که الحمدلله با اینها داریم، انشاءالله بتونیم که در جهت صادرات دارو گام‌های بیشتری رو بریم.
سازمان غذا و داروی ایران میزان صادرات دارو ایران به کشورهای مختلف جهان را عددی در حدود 200 میلیون دلار اعلام کرده است.
دنبال این هستیم که نام ایرانی رو با یه برند دارویی تو دنیا جا بندازیم.
در چند کشور همسایه چندین محصول ثبت شده داریم، صادرات محصولات آنتیبیوتیک، محصولات اوتیسی و همچنین محصولات تخصصی.
عمده صادرات ما به کشورهای سوریه، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان و عراق هست و همینطور پاکستان. در 15 تا کشور آمریکای لاتین مراحل ثبت را آغاز کردیم.
взаимодействие между Иранской Республикой и Российской Федерацией.
همکاری بین ایران و روسیه در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی با توجه به توانمندی شرکت‌های ایرانی برای هر دو کشور حائز اهمیت است. این امر می‌تواند قدم بزرگی در راستای شکستن انحصار داروی آمریکا و اروپا باشد.
از سال 1376، 29 مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز ملی صادرات تعیین گردید. تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در بین توده مردم، تقدیر از فعالان اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف والای جهش صادرات است.
آرزوی موفقیت روزافزون داریم برای تمام پژوهشگران، محققان و دانشمندان و کشور عزیزمون ایران که برای به اعتزاز در آوردن پرچم کشورمون تلاش شبانه روزی میکنن و نام ایران رو در پهنه گیتی برای جهانیان واضح تر به صدا در میارن. اینجا برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت است که شما شنونده اونید و امیدوارم تا اینجای برنامه که ساعت به 7:50 صبح میرسه مورد توجهتون واقع شده باشه.
با عرض سلام، با اصلاح الگوی مصرف ما میتونیم در تولید انواع محصولات خودکفا بشیم. تا ضمن حمایت از تولید کنندگان محصولات راهبردی و محصولاتی که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارند به خودکفایی دستیابی پیدا کنیم.
سپاسگزارم از تماس شما با بانوی گرامی، به درستی اشاره کردید و تشکر ویژه‌ترم میکنم از تمام عزیزانی که از ساعت 6:30 تا بکنون شنونده ما هستند.
به نام خدا سلام بر شما. خب
مدل و نشای ما نشون میدن که امروز
در بارش شدید باران احتمال بارش تگرگ هم در این مناطق
شدت بارش ها عمدتا در نیمه جنوبی کشورمون
برای امروز زنگن ترین ساعت دمای 25 درجه بالای
اما با همراهی شما عزیزان سری بزنیم به آب و هوای کشورمون. سلام میگم به یکی از عزیزانمون در سازمان هواشناسی سرکار خانم گودرزی روی خط ارتباطی ما هستم. به شما سلام میگم، صبحتون بخیر باشه.
با نام یاد خدا، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم جناب آقای زیایی، اگه بخوام در مورد بارش ها بگم، از امروز روز دوشنبه جنوب شرق کشورمون رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. امروز شدت بارش ها در جنوب سیستان، بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب شرق کرمان هستش که در حد هشدار نارنجی هستش و توصیه میکنیم که هموطنان عزیزمون در این مناطق تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. ضمن اینکه خب امروز یه بارش های پراکنده برای ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس جنوبی هم داریم، اما این نوید رو بدیم به شنوندگان عزیزمون که از روز سه‌شنبه موج بعدی از سمت غرب وارد کشور میشه. ابتدا غرب و ارتفاعات البرز و دامنهای زاگرس بارندگی رو دارن. برای روز چهارشنبه گستره فعالیت این سامانه بارشی افزایش پیدا میکنه. نیمه غربی، سواحل دریای خزر، به تدریج مرکز، جنوب و شرق کشورمون رو در بر میگیره. امروز برای نوار شرقی کشورمون هم افزایش باد و گرد و خاک رو داریم. تهران هم گاهی در طول روز وزش مونگیون باد رو داره و بیشینه دماش 24 درجه میشه. من در خدمتتونم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و اطلاعات تکمیلی تر
بنده باشه. خدمتتون عرض کنم که دیگه حالا با توجه به اینکه میشه گفت دیگه برای روزهای پایانی هفته بیشتر برای حالا مناطقی از شمال غرب و غرب و دیگه بخشی از مرکز و جنوب کشورمون بارندگی داریم.
درسته.
برای کشاورزان از نمون میگیم که حالا زنپاشی علف های هرز مزاره کلزار رو قبل از کاهش دما انجام بدن و با توجه به اون کاهش دما نسبت به آماده سازی و راه اندازی سیستم گرمایش گلخونه ها و گلخونه ها باید اقدام کنن. بله
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما سرکار خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
ممنونم، روز بخیر، خداحافظ.
خورشید صبح بر زمین میتابد و نوید میدهد به آنانی که زندگی را شادمانه میستایند.
هر صبحگاه رادیو سلامت، ما و شما و سلامی پرشور به زندگی. به زندگی،
به زندگی
سلام،
سلام کن.
کمال تشکر رو داریم از اون نازنینی که تمام مدت از وضعیت نمودارهای اقتصادی و تولید ملی گله داره و بعد واسه خرید یه جوراب وقتی تشریف میبره مغازه دنبال برند خارجیه. منو نگاه بکن، با خودتم خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
سلام، بنده کمال تشکر هستم و کمال تشکر از شما دارم که تو 2-3 دقیقه آینده قراره بشینید پا صحبت‌های من. اصولا خیلی من تشکر میکنم، من زمین و زمان تشکر میکنم. من دید من آدمی که بتونه تشکر کنه بهتر از آدمی که بخواد فرت و فرت معذرت خواهی کنه. بگذاریم آقا، من میخوام تشکر کنم از دوستان عزیزی که به هر نحوی در زمینه تولید و رشد اقتصادی فعالیت دارن. اونایی که وامای کلون میگیرن با بازپرداختهای بسیار سنگین و بعد از یه مدتی به خاک سیاه میشینن. میدونم دل شما دل شیره، ولی دوست دارم تشکری هم بکنم از بانک ها و مؤسسات باحالی که وامای سنگین میدن ولی سودای کلون نمیگیرن از کارگاه ها و کارخونه های تولیدی. دم همشون گرد. تشکر بعدی من از خودمه که از بچگی تو کار تولید بودم. از بچگی کوبله میبافتم میفروختم، یا مثلا میرفتم سر کوچه‌مو فرفره میفروختم. درست آخرش بابام همه پولا مجم میگیره، ولی خب تجربه خوبی بود برای شروع تولید و رشد اقتصادی. البته الان هیچی نشدم، هشتم گرون و همه. تشکر سپاس بعدی من از اوناییه که اولین فعالیت اقتصادی عمرشون برداشتن پول از جیب باباهاشون بوده، اما در پایان با بسگردنی و اردنگی باباهاشون از کردشون پشیمون شدن. من بسیار متشکرم از شرکت‌های خودروساز داخلی که تمام تلاششون اینه که روپا خودشون وایستن و تولیداتشون رو روز به روز افزایش بدن. آخرش هم ماشین های صرفی تحویل ما میدن که وقتی میبریش معاینه فنی مردود میشه. جلال خالق. من بسیار تشکر میکنم از اون دوستانی که تولید میکنن و محصولاتشون رو به صورت فلهی صادر میکنن به کشورهای اروپایی و اونا همون محصول رو با بسته‌بندی خوشگلتر صادر میکنن دوباره به کشورهای دیگه و سود اصلی اونا میبرن. من تشکر میکنم دوباره از خودم که تو همون دوران ابتدایی یه هواپیمای F-14 درست کردم برای مدرسه بهتر از اصلش. پروازش هم خیلی عالی بود. تا تستای اولی هم رفت ولی نذاشتن تولید انبوه بکنمش. حالا این که با دست پرتاب میشد بر پرواز من چقدر مهمه والا. در پایان هم خوبه تشکر ویژه بکنم از کرونا که باعث شد ما تو اون ایام به خود کفایی برسیم و تو خونه خودمون نون بپزیم نون بخوریم. این کرونا اگه یکم دیگه ادامه پیدا میکرد ما تبدیل میشدیم به اقتصاد اول دنیا. حیف شد که نشد. ممنونم از خانم توسک سرایی آقا غلامی که همیشه و همواره همراه ما بودن و اتفاقا تو زمینه تولید لطیفه و خاطره های بی نمک ما رو یاری کردن. با اجازه خدافیزی.
مشتی میخرید باید بیمش کنی، ولی یادت بمونه بیمه تو از اسکی قسطی بخری. نه سفت میخواد و نه چه پیشنهاد معشری. میتونی بی سود و سری بیمه یه ماشین بخری. ماشین مشتی میخرید باید بیمش کنی، ولی یادت بمونه بیمه تو از اسکی قسطی بخری.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
تشکر میکنم از همراهی شما همینان و گرامی. برنامه به زندگی سلام کن در تاریخ 29 مهر ماه 1402 در این لحظه به پایان میرسه. مراقب خودتون، خوبی هاتون و لبخند روی لبتون باشید. روز خوش، خداحافظ.
سلام زندگی، زندگی سلام، سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام، سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض. و من تحت السرایا از صدیق